ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد دوشنبه 9 دی ماه 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی حمله ارتش آمریکا به 5 پایگاه متعلق به یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران واقع در عراق و سوریه، دست کم 15 تن کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله ای دفاعی 3 پایگاه شبه نظامیان موسوم به کتائب حزب الله را در عراق و 2 پایگاه دیگر این گروه را نیز در سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گزارش داده که این حمله به وسیله جت‌های جنگنده F-15 انجام شده است. در بخش از بیانیه پنتاگون، این حمله به عنوان پاسخی به حملات مکرر کتائب حزب الله علیه پایگاه‌های عراق که مقر نیروهای ائتلاف هستند، توصیف شده است. در پی یک حمله راکتی در روز جمعه به پایگاه نظامی در کرکوک عراق، یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی کشته شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان روز یکشنبه در گزارشی پیرامون بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان امسال از آزار و اذیت جنسی 3 پسر دانش آموز در بازداشتگاه سپاه در مریوان خبر داده است. بر پایه این گزارش، این دانش آموزان با ابزارهای همانند باتوم تهدید به تجاوز شده و مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، تعداد زیادی از کودکان زیر 18 سال که در جریان اعتراضات آبان ماه در شهر مریوان استان کردستان بازداشت شده بودند، در بازداشتگاه سپاه به مدت چند روز هدف شکنجه‌های شدید روحی و فیزیکی قرار گرفتند. بنابر گزارش سازمان‌های حقوق بشری و منابع خبری، شهر مریوان یکی از بالاترین آمارهای کشته شدگان و بازداشتی‌های اعتراضات آبان ماه را دارا بود. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام برکناری محمد جواد لاریجانی از دبیری ستاد حقوق بشر این دستگاه و جانشینی علی باقری کنی به این سمت خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز یکشنبه اعلام کرد با حکم ابراهیم رئیسی، علی باقری کنی به عنوان معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منصوب شد. محمد جواد لاریجانی 15 سال عهده‌دار این سمت در قوه قضاییه بود. علی باقری کنی در کارنامه خود ریاست ستاد انتخاباتی سعید جلیلی و عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را داراست. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزرای خارجه ایران و روسیه روز دوشنبه در مسکو دیدار می‌کنند. بنابر این گزارش، محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف قرار است درباره آخرین تحولات بین‌المللی از قبیل توافق هسته‌ای موسوم به برجام، اوضاع سوریه و وضعیت در منطقه خلیج فارس به گفتگو بپردازند. وزرای خارجه ایران و روسیه قصد دارند در زمینه همکاری‌های دو کشور از جمله در حوزه‌های بازرگانی، اقتصادی و انرژی نیز رایزنی کنند. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت کسری بودجه سال 99 حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. به گزارش ایسنا، عادل آذر در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران درباره ارقام بودجه پیشنهادی و اظهار نظرهای مختلف پیرامون کسری آن اینطور گفت:
واقعا اگه قرار باشه سال 99 رو پشت سر بگذاریم، بودجه ما چقدر کسری داره؟ ما 55 هزار تا باید بتونیم پول جور کنیم که این سال 99 رو پشت سر بگذاریم.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست. یک نماینده مجلس میگوید افزایش مبلغ وام ازدواج موجب شیوع پدیده کودک همسری در کشور شده است. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از طیبه سیاوشی گزارش داد که وام 60 میلیون تومانی ازدواج باعث شده تعداد متقاضیان زیر 15 ساله برای این وام در مقایسه با 2 سال قبل 90 برابر شود. رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان در مجلس تشدید وخامت اوضاع اقتصادی از 2 سال قبل تا کنون همزمان با افزایش وام ازدواج را از عوامل شیوع کودک همسری برشمرده است. پیشتر محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش طرح بالا بردن وام ازدواج برای افزایش آمار ازدواج در میان افراد سنین حدود 20 سال را شکست خورده توصیف کرده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سیدحسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. حمله هوایی آمریکا به مقرهای شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران.
ظاهرا آمریکایی ها ناامید از اینکه دولت عراق بتونه کاری بکنه، خودشون وارد عمل شدن.
هشدار سازمان عفو بین الملل درباره شکنجه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران.
متاسفانه نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در پی ساکت کردن و خفه کردن مردم ایران هستند.
و کنار گذاشتن محمد جواد لاریجانی از دبیری ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. ایالات متحده روز یکشنبه 8 دی ماه اعلام کرد علیه پایگاه قائم در مرز سوریه که مقر نیروهای شبه نظامی شیعه عراقی است دست به حملات دفاعی زده است. به گزارش رویترز این حمله احتمالاً با استفاده از هواپیما و پهپاد صورت گرفته و هدف آن شبه نظامیان کتائب حزب الله بوده که مورد حمایت ایران هستند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در بیانیه‌اش گفته که 3 موقعیت شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق و 2 موقعیت آنها در سوریه هدف قرار گرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، و از او پرسیدم که مخاطب اصلی حمله نظامی آمریکا به کتائب حزب الله کیست؟ ایران است یا هشت شعبی عراق؟
هر دو. در وقتی اول هشت شعبیه و بعد هم به هر حال ایرانه، چون قبلا وزیر دفاع آمریکا به ایران اخطار داده بود که ما شما بایستی جلوی این فعالیت‌های هشت شعبی رو علیه نیروهای آمریکایی بگیرید و الا ما پاسخ خواهیم داد. بعد از حمله روز جمعه هشت شعبی به پایگاه‌های عراق، به اون پایگاهی که در نزدیکی کرکوک هست، وزیر دفاع آمریکا از آقای عبدالمهدی خواست سریعاً وارد عمل بشه، تحقیقات بکنه و بگه که چه کسی پشت این داستان بود. ظاهراً از جمعه تا به امروز دولت عراق موفق نشده، با همون دلایلی که ما میدونیم، چون دولت عراق الان در یک بحران عجیبی است. آقای عبدالمهدی هم رسماً نخست وزیر عراق نیست. به همین علت ظاهرا آمریکایی ها ناامید از اینکه دولت عراق بتونه کاری بکنه، خودشون وارد عمل شدند و همونطور که شما در خبراتون گفتید، در 5 نقطه به مواضع کتائب حزب الله حمله کردند در سوریه و در عراق. همه اینها در نزدیکی شهر القائم بوده و جالب این است که هشت شعبی هم در یک اعلامیه اعلام کرده که 4 نفر از اعضای هشت شعبی کشته شده و عده‌ای هم زخمی شده.
الان آقای صدرزاده، پاسخ هشت شعبی رو به حمله آمریکا چطور پیش بینی می‌کنید؟ آیا این گروه در صدد پاسخگویی به این حمله برمیاد؟
فکر نمی‌کنم به این سرعت. از طرف دیگه بایستی یک رایزنی با ایران انجام بگیره، چون اگر هشت شعبی یک عکس العملی نشون به این بده، در حقیقت یک دومینو شروع میشه. آمریکایی‌ها هم پاسخ میدن، بعد ابعاد جدیدی پیدا میکنه. اینکه ایران چه کار خواهد کرد، این هم یک مسئله مهمی است. ایران هم در شرایط فعلی که در درش قرار گرفته، چه شرایط اقتصادی چه سیاسی، مایل به درگیری با آمریکایی ها نیست. بنابراین بایستی تا اونجایی که میتونه از حملات هشت شعبی جلوگیری بکنه، چون به هر حال دامنه وسیعی پیدا میکنه. اینی که روزهای آینده تعیین خواهد کرد که اولا هشت شعبی عکس العملی نشان خواهد داد چگونه خواهد بود و موضع ایران چگونه خواهد بود. میتونه به عواقب وخیمی برای ایران داشته باشه و ولی اگر سکوت بکنن و یا اینکه دست به عمل وسیع نزنن میشه یک فعلا بحران به اصطلاح گذرنده ای باشه.
آقای صدرزاد، واکنش دولت عراق در این میان چیست؟ با توجه به اینکه میدونیم اکثریت نمایندگان پارلمان عراق ارتباط نزدیکی با ایران دارن، آیا دولت این کشور از آمریکا مثلا خواهد خواست که نیروهاش رو از خاک این کشور بیرون ببره؟
فکر نمی کنم به هیچ وجه، چون دولت عراق حتی آقای عبدالمهدی مایل هستند که این نیروها باشند در عراق و این نیروها به هر حال بر اساس قراردادها و پیمانهایی در اونجا هستند. رفتن آمریکایی‌ها از عراق یک خلأ ایجاد خواهد کرد، خلأ بسیار خطرناکی ایجاد خواهد کرد که هیچ کسی قادر به کنترلش نیست. نه، من فکر نمی کنم دولت عراق خواهان رفتن آمریکایی‌ها باشه. و
ولی به هر صورت آقای صدرزاده، دولت عراق بیشتر اعلام کرده بود که نیروهای هشت و شعبی بخشی از نیروی نظامی رسمی دولت عراق هستند. الان این دست حملات به نظر شما به نوعی با واکنش بخشی از دولت عراق روبرو نخواهد شد؟
طبیعیه که بخشی از نمایندگانی که در پارلمان هستند عکس عمل نشون خواهند داد و اینکه واقعا هشت و شعبی کاملا جزء ارتش عراق هستند روی خود این هم بحث هست، چون قاعدتا بنابر این بود است که این هشت و شعبی پس از به اصطلاح تحویل سلاحاش در مراتب ردبندی به اصطلاح ارتشی قرار بگیره و مستقل عمل نکنه، ولی این عمل انجام نگرفته. به همین علت هست که هنوز به اصطلاح 100% هشت و شعبی جز ارتش عراق محاسبه نمیشه.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود ضمن هشدار دوباره در مورد احتمال شکنجه و سوء رفتار با معترضان بازداشت شده در ایران، فراخوانی همگانی برای طرح درخواست آزادی کسانی که خودسران زندانی شده اند را منتشر کرده است. در همین حال گزارش از ایران حکایت از ادامه افزایش تعداد بازداشتی های مربوط به اعتراضات آبان دارد و در تازه ترین آنها نیروی انتظامی استان کرمان از بازداشت 13 تن دیگر در این استان خبر داد. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن آمستردام، گفتگو کردم و ارزیابی او را در باره ادامه بازداشت‌ها در ایران جویا شدم.
اساساً رفتار حکومت ایران در اعتراضات آبان 98، در اعتراضات و مراسم 40 جانباختگان اعتراضات آبان 98 و ایزن پس از آن هیچ کدام منطبق با قانون نیست و هرگز قانون اساسی ایران، قوانین جاری کشور، تعهدات بین المللی ایران هرگز چنین اجازه ای را به حکومت ایران نمی دهد. متاسفانه نهادهای امنیتی و قوه قضاییه با توانی با هم و همدستی با هم در پی سکوت غیرقانونی خفقان آور به شکل‌های بسیار ترسناک، دهشتناک ساکت کردن و خفه کردن مردم ایران هستند. این نحوه بازداشت ها، این نحوه نگهداری از متهمین، نحوه برخورد با آنها، اعترافات یا مستندسازی از شکنجه های اینها و اعترافات اینها هیچ کدام مطابق با قانون نیست. هیچ مکانیزمی هم در نظام قضایی ایران برای نظارت بر این رفتارها هم وجود ندارد.
آقای احمدی نیاز، عفو بین الملل از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته تا مانع شکنجه و آزار بازداشت شدگان اخیر بشه و خواستار دسترسی بازرسان سازمان‌های بین المللی به بازداشتگاه‌ها شده. اصولاً چنین درخواست‌هایی از سوی سازمان‌های حقوق بشری بین المللی چقدر قدرت اجرایی داره؟
ببینید، این درخواست‌ها منطبق با وظایف و تکالیف این نهادها هست و معمولاً دولت‌هایی که قانونمند هستند، دارای مسئولیت بین المللی هستن، همواره اجازه میدن چون ترسی ندارن در باب بدرفتاری با زندانیانشان یا بدرفتاری با کسانی که دستگیر شدن. اما در ایران چون هیچ کدام از استانداردها رعایت نمیشه و اساساً یک نگاه امنیتی و سیاسی نسبت به این مقوله ها و این سازمان ها وجود داره، متاسفانه همواره مخالفت میشه و اساسا امکان اجرایی این امر وجود نداره. مهمتر مکانیزمی که در این راستا وجود داره، حتی مصوبات یا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم نمیتونه ایران را وادار بکنه به اینکه کارشناسان مستقل بین المللی ورود پیدا کنند و در ایران نظارت کافی داشته باشن. بنابراین هیچ کدام از مکانیزم های موجود در چارچوب تکالیف سازمان های بین المللی، اهم از دولتی، بین المللی دولتی یا غیر دولتی صاحب بین المللی هیچ کدوم از اینها فاقد ضمانت اجرا نیست، چون که مکانیسم نظارتی لازم در این زمینه وجود نداره که ایران را وادار به پذیرش این امر بکنه.
آقای احمدی نیاز، مقامات قضایی در ایران بارها صحبت از رأفت اسلامی در برخورد با معترضان آبان ماه و بازداشت شدگان کردند. شما به عنوان وکیل بارها در دادگاه‌های ایران با موکلانتون حضور داشتید. اصولاً چقدر بین اون صحبت‌هایی که مقامات بلندپایه قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق متهمان مطرح می‌کنند با اون چیزی که در دادگاه‌ها و یا در زندان‌ها روی میده همخوانی داره؟
اساسا همخوانی وجود نداره. این یک شو تبلیغاتی هست، هرگز رأفت اسلامی وجود نداره، چون قرارهای سنگینی که برای بازداشت شدگان وجود داره، خبرهای بد از بدرفتاری و شکنجه‌ای که با اینها وجود داره، احکام سنگینی که ما شاهد این بودیم برای کارگرانی که معترض به شرایط کاری خود یا عدم پرداخت دستمزد عادی خود بودن، همه و همه نشون میده که اینها بیشتر یک تبلیغات هست. کدام رأفت اسلامی؟ اینها همه بازی با کلمات و عباراتی است که مقامات قضایی ایران دارن انجام میدن و برای برون رفت از فشار افکار بین المللی بر ایران در باب اجماع جهانی حاکی از محکومیت ایران در عرصه نقض حقوق بشر و نقض حقوق همین بازداشت شدگان ما شاهد این امر هستیم. لذا اینها نمیتونه منطبق با اون رأفت اسلامی یا ادبیاتی که خاص اینها هست دارن استفاده میکنن. سوهای تبلیغاتی هست برای آرام کردن اعتراضات و ایزن فریب مردم.
حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری ایران در آمستردام هلند بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
سید علی خامنه‌ای، رهبر موقت جمهوری اسلامی، در یوم الله آبان ماه 98 با هدف گرفتن معیشت مردم و چوب کردن تو لانه زنبور، گور خود را کندید و سقوط خود را به جلو انداختید. آیا صدای انقلاب مردم ایران را می شنوید؟
من می خواستم به حکومت جمهوری به اصطلاح اسلامی بگم اگر فکر می کنن که پیروز شدن، اشتباه محض می کنن، چون به مردم نشون دادن که تا چقدر قساوت دارن. مردم هم منتظرن برای روزهای آینده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه از برکناری محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر، در این دستگاه خبر داده و گفت که علی باقری کنی به این سمت منصوب شده است. غلام حسین اسماعیلی گفت که علی باقری کنی با حکم رئیس قوه قضاییه به این عنوان رسیده است. محمد جواد لاریجانی از سال 84 در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه سمت دبیری ستاد حقوق بشر را بر عهده داشت. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره کنار گذاشتن جواد لاریجانی از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پرسیدم.
این تصمیم البته یه مقدار دیرهنگام به نظر می رسید، یعنی با توجه به ریاست جدید قوه قضاییه و اینکه عمدتاً تیم افراد نزدیک به رئیس قبلی یعنی آقای صادق آموری لاریجانی کنار گذاشته می شدن، ایشون شاید جز آخرین نفرهایی است که کنار گذاشته میشه، ولی شاید این تأخیر به خاطر این بود که فردی مناسب این حوزه پیدا بکنند. وقتی ما از ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی و به خصوص در قوه قضاییه یاد میکنیم، با یک پارادوکس و طنز تلخی مواجه میشیم. در حکومتی که خون صدها نفر هنوز روی خیابانها و کوچه‌هاش هست، پیدا کردن این فرد شاید یه مقدار سخت باشه. کسی که میخواهد از این سیستم در برابر انتقادات به حق افکار عمومی داخلی و خارجی و حقوق بشر دفاع بکنه، اولین ویژگیش باید این باشه که توان بالایی برای وقاحت داشته باشه، یعنی بتونه خاکستر بر این خونها بریزه، پو بکنه نقض حقوق و بشر رو، و دوم اینکه قدرت بیان و سفسطه بالایی داشته باشه. حالا در کنار اینکه باید یک زبان خارجی هم بلد باشه و این طول کشید تا اینکه یک فرد مناسبی برای این سمت حساس پیدا بکنه.
آقای علیجانی، صادق آملی لاریجانی از قوه قضاییه رفت، علی لاریجانی گفته میشه که دیگه نمیخواد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کنه و در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی هم حضور نخواهد داشت. محمد جواد لاریجانی هم الان از قوه قضاییه رفته. آیا شاهد افول سیاسی خانواده لاریجانی ها در جمهوری اسلامی هستیم؟
بله، قطعا اینها یک مدار عقب رانده خواهند شد و نسل جدیدی که تندتر از اینها خواهند بود و وحشتناکتر از اینها سر کار میان. همین قوه قضاییه رو اگه در نظر بگیریم، رئیس جدیدش اون سوابق جنایت رو داره، معاونش آقای محسنی اژه‌ای متهم در بسیاری از پرونده‌های نقض حقوق بشر و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و فساد مالی. خانواده لاریجانی‌ها بخشیشون به فساد مالی متهمن، بخشیشون به غرب‌زدگی مثل رئیس مجلس علی لاریجانی، و به هر حال دارن یک مدار عقب رانده میشن، ولی خوب عمدتاً در مناصبی هم حفظ شدن مثل مجمع تشخیص سطح نظام. و به هر حال در جمهوری اسلامی خیلی ها تا موقعی که با ولایت در نیفتند در خانواده قدرت هستی مرکزی قدرت حفظ خواهند شد، جابجا خواهد شد مکانشون. من فکر میکنم خانواده لاریجانی هم مکانشون یک درجه تنزل پیدا کرده، ولی از کشتی قدرت پیاده نشدند.
آقای علیجانی، آیا اومدن علی باقری کنی در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ما شاهد تغییری در این حوزه خواهیم بود؟
قوه قضاییه رأساً کاری نیست، یعنی قوه قضاییه امربر بیت قدرت هست و نیروهای امنیتی نظامی مستقر در بیت قدرت تحت رهبری و حمایت و پشتیبانی آقای خامنه‌ای. این نسل نسلی هستن که حالا میخوان در مجلس و جاهای دیگه هم جایگزین بشن، نسل سرسپرده و وفادارند. یعنی نسل اول انقلاب و در حال کسانی که پیرامون اونها بودن ممکنه داعیه های فردی داشته باشن یا آنچنان سرسپردگی مطلق نداشته باشن و سیاست های مثلا در رابطه با سیاست خارجی همراه با آقای خامنه‌ای نباشن، و اینو ما در علی لاریجانی دیدیم که با حسن روحانی یه جایی هم نباتر بود تا رهبر جمهوری اسلامی. اینها جایگزین دارن میشن و ایشون از یک طرف با آقای جلیلی بوده، نسبت فامیلی با بیش داره و جوانتر هست، و اینها ویژگی عمدهشون سرسپردگیشون به ولایت هست، و در این جایگاه وقاحتی که میتوانن از تمامی فرمایشات و رفتارهای قدرت و هسته سخت قدرت حمایت بکنن و دنبال رو باشن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود و ارزیابی داشت نسبت به کنار گذاشتن محمد جواد لاریجانی از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. اما برگزاری نشستی در کویت با حضور مرزوق غانم رئیس مجلس آن کشور و حکیم کعبی عضو گروه الاهوازیه احضار کاردار کویت در ایران را در پی داشته است. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
رسانه های ایران می گویند مزروق قانم رئیس مجلس کویت نشان سپر رزمی را به حکیم کعبی عضو گروه الاهوازیه هدیه داده است. دیدار این دو روز شنبه در حاشیه برگزاری کنفرانس موسوم به پارلمان برای آزادی الاهواز در کویت انجام شده است. وزارت خارجه ایران اقدام کویت را ضد ایرانی نامیده و گروه الاهوازیه را تجزیه طلب و تروریستی می داند. در جلسه احضار کاردار کویت در تهران، علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران نیز حضور داشته است. وزارت خارجه ایران میزبانی از عضو گروه الاهوازیه را دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی دانسته و اعتراض ایران را به این اقدام اعلام کرده است. مهرداد خانساری کارشناس مسائل جهان عرب در لندن درباره علت تقدیر کویت از عضو گروه الاهوازیه میگوید.
در سالهای اخیر که روابط ایران با برخی از کشورهای عربی خلیج فارس مثل عربستان و امارات متحده متشنج بوده، ولی روابط با کویت خوب بوده. فشار در جهان عرب برای حمایت از عرب‌های ایرانی همیشه وجود داشته. از اونجا که کویت در سنوات اخیر اون پشتیبانی‌های لازم رو از عربستان و فرض کنیم امارات نکرده، میخواد به نوعی موضع عربستان و امارات رو قوی تر بکنه و استفاده دیگری برای کویت در این شرایط نداره.
گروه‌های فعال سیاسی ایرانیان عرب یا فعال در زمینه جدایی طلبی مناطق جنوب غرب ایران چند دسته هستند. آنها در نام خود و در متونشان از ناحیه‌ای به نام الاهواز یاد می‌کنند. این منطقه ادعایی از نزدیکی بندرعباس تا استان فارس و حاشیه‌های اصفهان و همچنین منطقه هایی از لرستان، ایلام، خوزستان و کوهکیلویه را در بر می‌گیرد. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند درباره پیشینه شکل‌گیری گروه‌های جدایی طلب در جنوب غربی ایران می‌گوید.
پیشینه این جداسری به روزهای انقلاب 1357 برمیگرده. در اون زمان با حمایت حکومت عراق حرکت‌هایی از این دست در جنوب به ویژه در شادگان سامان داده شد و این ادامه داره تا امروز هم که خب ما می‌بینیم چند سازمان مدعی استقلال این منطقه شکل گرفته. اما تاریخ سازی یک مسئله کاملا جداست. کسانی که در این منطقه از نظر تاریخی بود و باش داشتن خوزی‌ها بودند که برای قرن‌ها اونجا زندگی می‌کردند، از تبار ایلامی بودند، زبان خوزی داشتند. حتی در مرکز سلطنت ساسانیان هم ما مدائن که زبان دری اونجا صحبت می‌شد در دربار، مردم شهر مدائن و یا بغداد یا بغداد کنونی هم به زبان خوزی صحبت می‌کردند. از نظر تاریخی یک سری نادرسته که بگیم که عرب‌ها در اون منطقه بودند.
گروه الاهوازی می‌گوید ساکنان منطقه‌ای که آن را الاهواز تعریف می‌کند و از دید این گروه مناطقی از غرب و جنوب غربی ایران را در بر می‌گیرد عرب بودند. تورج اتابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی به این گفته می‌پردازد.
ما در این منطقه بختیاری ها داریم، قشقایی ها داریم، بهبهانی ها داریم که به زبان فارسی میانه صحبت میکنند و در کنارشون البته عرب ها هم داریم که تقریبا شاید بگیم که یک سوم جمعیت این منطقه رو تشکیل میدن. این نادرسته اگر فکر کنیم که تمام مردم این منطقه عرب زبان هستن، چون این نیست. و این تاریخ پردازی هم که اشاره میکنن، میگن که همیشه یک هویت ملی در بین اعراب این منطقه وجود داشته و یک تعلق سیاسی یکسان وجود داشته، نادرسته.
گروه الاهوازی سال گذشته پس از حمله مسلحانه به رژه نظامی نیروهای مسلح در اهواز مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اقدام ایران در اعتراض به کویت بی سابقه نبوده و این کشور در اردیبهشت سال 95 نیز به برگزاری کنفرانسی در کویت در پیوند با گروه الاهوازی اعتراض و کاردار کویت را احضار کرده بود.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به دلیل بیماری از سمت خود استعفا داد. تاج دو روز پیش برای چندمین بار به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود و به توصیه پزشکان مجبور به کنارگیری از سمتش شد. فدراسیون فوتبال طی چند ماه اخیر دچار مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود اعتبارات مالی بود. پرداخت حق فسخ قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از جمله مشکل چند هفته اخیر بود که باعث شد تا این مربی بلژیکی از فدراسیون فوتبال به فیفا شکایت کند. انتخاب و معرفی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران هم دیگر چالش عمده فدراسیون فوتبال به ریاست مهدی تاج بود که باید هرچه زودتر تکلیفش روشن شود. تیم فوتبال امید ایران پس از برپایی آخرین اردوی آمادگی در دوحه و تساوی 2-2 در دیدار تدارکاتی با تیم المپیک قطر یک شنبه شب به تهران بازگشت و قرار است بعد از 2 روز استراحت روز 11 دی برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک راهی تایلند شود. امیدهای فوتبال ایران در بازی‌های انتخابی المپیک 2020 در تایلند در گروه C در کنار تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین قرار دارند. فوتبال ایران بیش از 40 سال است که موفق به صعود به بازی‌های المپیک نشده است. اما خبرهای مهم دو باشگاه سرخابی پایتخت استقلال و پرسپولیس همچنان روز یکشنبه در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. باشگاه استقلال چند نماینده به دوحه قطر فرستاده تا با وکیل و مدیر برنامه‌های استراماچونی برای بازگرداندن او به نیمکت آبی‌ها آخرین رایزنی‌ها را انجام دهند. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق سرخپوشان در شهر زاگرب با نماینده های باشگاه پرسپولیس برای بستن پرونده شکایتش به فیفا دیدار و گفتگو کرد. برانکو روز یکشنبه ضمن تایید صحبت با نماینده‌های پرسپولیس گفته هنوز هیچ توافقی در مورد بسته شدن این پرونده صورت نگرفته است. برانکو ایوانکوویچ همچنین یکی از نامزدهای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران به شمار می‌رود. و در این ایام تعطیلات پایان سال میلادی از لیگ‌های معتبر فوتبال اروپا فقط تنور لیگ برتر انگلیس داغ است. یک شنبه شب در هفته 20 این بازی‌ها لیورپول صدرنشین با پیروزی یک گله برابر ولورهمپتون 55 امتیازی شد و همچنان شانس اول قهرمانی است. یک شنبه همچنین در دربی سرخابی شهر لندن آبی‌های چلسی 2-1 در زمین آرسنال به پیروزی رسیدند.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید از دیگر همکارم رویا کریم مجد. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به خون پاک به ناحق ریخته مظلومان کشته و مجروح شده سوگند یاد می‌کنم که تا لحظه دم فرو بستن ابدی از گفتن حق و از فریاد بر سر ظالم و حمایت از عدالت جویان و آزادی خواهان و تحقق صلح پایدار دست بر نخواهم داشت. این بخشی از نامه نرگس محمدی، زندانی سیاسی تبعیدی به زندان زنجان است. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نرگس محمدی حالا دیگر نامی آشناست. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که علی‌رغم بیماری شدیدش در حال تحمل دوران حبس است. تماس‌های تلفنی او با دو فرزندش قطع شده و این بار به دلیل تحصن همراه با 8 زن دیگر در زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است. انتقالی که جزئیات خشونت‌بار آن را در نامه 4 صفحه‌ای از زندان زنجان منتشر کرد و نشان از خشونت غیر قابل توصیف از سوی مسئولان زندان داشت. تقیه رحمانی جامعه شناس و همسر نرگس محمدی از پاریس و مهدیه گلرو فعال مسائل زنان از ترکیه مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. گفتگو رو تقیه رحمانی با شرحانچ بر نرگس گذشته آغاز میکنند.
انتقال همون تبعید ناخواسته همراه با ضرب و شتم بود، ولی از 2-3 ماه پیش وزارت اطلاعات تهدید کرده بود نرگس در صورت ادامه این موازنه که داره به زندان زنجان میفرسته تا بمیره. این کلمه خیلی مهمه. با توجه به تجربه زندان زنجان این 1391 نرگس در اون زندان دچار بیماری‌های وحشتناکی شد و بیماری‌هاش اضافه شد، طوری که پزشکی و قانونی زنجان اعلام کرد این نمیتواند دیگه زندان بکشه. یعنی این تبعید یک برنامه‌ریزی شده بوده، منتها این بهانه تحسن برای قربانیان کشتارهای 98 آبان خونین این بهانه را فراهم کرده. و چیزی که اینجا اضافه شده رفتار لاجوردی گونه آقای زیایی رئیس فعلی زندان که از زمانی که اومده رئیس زندان شده تلفن های نرگس رو قطع کرده، کتاب هایی که نرگس میشده بگیره کتاب رو نگرفته و این فشار به دیگر زندانیان هم آورده، مثل ضرب شتم آقای زیایی همراه با کمک برخی از مامورین. دیگه یه شکل وحشیانه تر از رفتار لاجوردی یه کاری میکرد تبابا زندانی رو بزنن، میگه نه خودش زندانیه بگیره پهول بده به دیوارش بکوبه، طوری که دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس زخمی بوده وقتی که ملاقاتش میدن تو زنجان. نرگس بدنش چند جاش کبوته، یه بخشی از دستش بریده شده و نحوه بردن فضایی که برای انتقال ساختن و نحوه اتهاماتی که به نرگس میزنه، به معنی که نرگس مواجهه میشه میگه تو خارجی پول میریزن به حسابت، بعد میگه تو آخر رذالت هستی. یعنی رئیس زندان فضا رو اساسا برای درگیری با نرگس آماده میکنه و ایشان این سابقه ها هم در گذشته داشته. این فضای درگیری تبعید و تبدیل به یک جنگ هم میکنه که آقایان در این جنگ ظاهرا با کماندوهاشون پیروز شدن. رئیس زندان در نقش یک کماندو ظاهر شده.
خانم گلرو، آیا تا به حال ما سابقه چنین برخوردی با زندانیان سیاسی زن رو داشتیم؟
قاعدتا در دهه 60 این تجربه بوده. من ولی در دوره که خودم زندان بودن یا در دوره که حالا تجربیاتی رو شنیدم در مورد دهه 80، من همچین چیزی رو نشنیدم که به این شکل در این سطح از خشونت بخواد تکرار بشه. البته در مورد ضرب و جرح یا شکنجه هایی که صورت می گرفته در حین بازجویی، مورد هایی وجود داشته که در حین بازجویی مورد شکنجه قرار می گرفتن، اما اینکه برای انتقال به یک زندان دیگر در صورت تبعید بخواند این شکل از خشونت استفاده کنن، همچین چیزی رو در واقع من به یاد ندارم. ممکنه که دوستان دیگه ای باشن که همچین چیزی رو در دوره‌ای که در زندان بودن شنیده باشن یا دیده باشن، ولی خب در مورد خانم محمدی به طور خاص به خاطر اینکه ایشون خب در دوره‌ای که در زندان بودن صدای بسیاری از زنانی بودن که دسترسی به رسانه‌ها نداشتن، ولی خب به خاطر اینکه ایشون میتونستن صدای اونها باشن، نامه‌هایی که میدادن نامه‌های شخصی نبود، همیشه سعی می‌کردن که در نامه‌هاشون اسمی از زنانی بیارن که دسترسی نداشتن، نمیتونستن اخبار رو به بیرون برسونن یا در مورد پرونده‌هاشون حرف بزنن. ما اسم بسیاری از زنانی رو که مدت‌ها بود در زندان بودن اما چیزی ازشون نمی‌دونستیم تو نامه‌های ایشون می‌دیدیم. شرایط زندان رو توی نامه‌های ایشون بیشتر می‌شناختیم، حتی در مورد کسانی که بازداشت شده بودن یا زخمی شده بودن در آبان 98 به نامه آخرشون بسیاری از نکات ایشون اشاره کرده بودن. همه اینها باعث میشه که مجموعه زندان بسیار خشمگین باشه نسبت به ایشون، در صورتی که تا قبل از این دادستانی و نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه معمولا با زندانیان سیاسی برخورد می‌کردن، به خاطر اینکه اطلاعات مربوط به سازمان زندان‌ها و شرایط نگهداری اونهاست که تو نامه‌های خانم محمدی دیده میشه و این در واقع آینه ای است که خانم محمدی از زندان در مقابل دیگران گذاشته و شرایط زندان رو نشون میده و این خشمی که در اینها ما میبینیم نشون دهنده این که چقدر براشون سنگین هستش تصویر اوریانی که خانم محمدی تو نامه هاش از زندان ساخته.
اما آقای رحمانی، آن چیزی که در ماهای اخیر ما داریم میبینیم فعالتر شدن حضور زنان در اعتراضات هست. ما حتی در سطح خیابون ها هم میبینیم که این حضور جدی تر بوده در اعتراضات آبان ماه و میبینیم که وقتی بحث برگزاری مراسم یاد بود هم به میون میاد، باز هم این زنان زندانی هستند که تحسن میکنن، از جمله خانم محمدی در دفتر رئیس بند زنان و ابراز همراهی و همدردی میکنن با خانواده قربانیان. آیا به نظر شما حرکت جدیدی داره در جامعه ایران به خصوص از طریق فعالیت بیشتر زنان شکل میگیره یا صرفا اینها روالی هستش که تا به حال همیشه وجود داشته اما دیده نشده؟
واقعیت این است که تحولاتی صورت گرفته، وجود داشته، ولی اون چهره هایی بودن از زنان در انقلاب مشروطیه، در جنبش ملی، ولی اینا زیاد دیده نشد. ولی الان خب به میزانی که خانم ها خودشان بیان تو صحنه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعال شدن، خب دیده تر میشن. این اتفاق هم افتاده، یعنی تغییر ایجاد شده، به خصوص در این دو سه دهه اخیر. این واقعیتیه. به نظر من هنوزم کافی نیست، حتی تو ذهن برخی ها هنوز این تفکیک هست، حتی روشنفکرهای ما یعنی میگوین، ولی هنوز به اجرا در آوردن این برابری چیز ساده‌ای نیست. به عنوان کسی که درگیر هستم با خودم با نرگس هر دو فعال هستیم، من حتی از روشنفکرها هم گاه مطلق های شنیدم، حتی از اپوزیسیون هم گاه مطلق های شنیدم که انگار به اصطلاح من باید ولی نرگس باشم. ولی واقعیت این است این حضور معنادار شده و باید بیشتر معنادار بشه. یک مسئله، مخالفین دموکرات و همچنین اونایی که معتقد حقوق برابر زن مرد هستن باید در عمل هم نشان بدهند که این برابری اجرا کنن، صرفا بحث نظری فقط نیست. احترام به حقوق زن ها، دادن نقش برابر به زنان و مردان در جامعه خود به خود کمک میکنه در یک راه عدالت جنسیتی که میتواند کمک کند به عدالت های دیگه در جامعه.
نظر شما در این مورد چی هست خانم گلرو؟ آیا فکر میکنید که اقدامات کسانی مثل نرگس محمدی میتونه تلاشی باشه برای دست پیدا کردن به برابری واقعی در جامعه و یا اقداماتی از قبیل تحسن در دفتر رئیس زندان و تبعاتی که برای خانم محمدی پیش آورد میتونه باعث بشه که زنان کمتری به میدان بیان از دیدن برخورد خشونت آمیزی که با خانم محمدی شده؟
اساسا ساحت مبارزه یک ساحت مردانه در نظر گرفته میشده، به لحاظ روشنفکری هم روشنفکران مشروطه هم بعد از مشروطه هرچند که زنان نقش زیادی توش داشتن، در قانون زنان رو کنار مجانین و کسانی که حق رأی نداشتن گذاشتن. در ملی شدن صنعت نفت قرار بود که زنها حق رأی بگیرن، متاسفانه در انتها گفته شد که در چند جبهه نمیشه جنگید و فقط یکی رو میشه انتخاب کرد، اونم ملی شدن صنعت نفت. و همیشه این زنها بودن که مجبور شدن کنار گیری کنن برای اینکه به چیزهای دیگه رسیدگی بشه و در اولویت قرار نگیرن. اما به نظر میرسه که امروز دیگه زنها قرار نیستش که کنار بیستن و بذارن مردها براشون تصمیم بگیرن. امروز در جنبش کارگری شما میبینید که این زنها هستند که خط اول هستن، بازداشت میشن، تجمعات کارگری برگزار میکنن. در روزنامه نگاران همینو میبینید، وکلایی که زندانی میشن همینو میبینید، فعالین دانشجویی که زندانی میشن همینو میبینید و در کنار اون به خاطر 40 سال سرکوب های آزادی زنان در مورد حقوقشون، در مورد حجاب اجباری که به صورت جداگانه اینو میبینید، و فعالین سیاسی. به خاطر همین خب علارغم همه مطالباتی که جامعه ایران داره، زنها به خاطر فشارهایی که به طور مستمر در این 40 سال بیشتر از مردها تحمل کردن، مطالبات انباشته بیشتری رو داشتن. پس امروز حق دارن بیشتر از اونها مطالبه داشته باشن، تلاشای بیشتری داشته باشن. قطعا حاکمیت هم این رو درک کرده، سرکوب‌ها رو به حد اکثر خودش رسونده تا نشون بده که در برابر این سیل مطالبات قرار نیستش که هیچ کوتاهی بیاد. در مسئله نرگس، در مسئله نسرین، در برابر دختران جوانی که 20 سال حکم میگیرن به خاطر مقابله با حجاب اجباری، مطالبات کارگری، و این به نظر میاد که این یک پیام کاملا شفافه که ما به زنان اجازه نمیدیم که وارد ساحت مبارزه بشن که یک بحث مردانه بوده در تاریخ ایران. ولی خب زنها این رو جدی نگرفتن و تلاش خودشون رو دارن میکنن، و قطعا نرگس محمدی یکی از اون زنانیه که این پرچم رو برافراشته، سالهاست داره در این حوزه تلاش میکنه، و این اتفاق اخیری که براش افتاده نشون میده که در این تصمیمش مصمم هستش، و امیدوارم فشارهایی که اخیراً دوباره براش اومده و سلامتیش رو هم تهدید میکنه هر چه سریعتر قابل حل باشه براش، و باز هم بتونه از این بحران جدید هم عبور بکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.